قطعی و عقلانی این بس در واقع دنبال شده، شنوندای عزیز میتونن دنبال بکنن. یه نکته آخر به همه شنوندای عزیز و قبلش به خودم عرض میکنم و اینه که حالا که تمام این برکات در حوزه مهدویت وقتی مبتنی بر یک اعتقاد و باور قطعی است از یک طرف، دو و دشمنان خیلی سرمایه گذاری میکنن مخصوصا الان با انواع اقسام وسائلی که وجود داره که این باور داشت رو کمرنگ کنن و از بین ببرن، حالا تکلیف اینوری نزدیکه. اونهایی که میتوانند باید در تقویت این باورداش و اعتقادات تلاش بکنن، مثل صدا و سیما، مثل حضرات شما که دارین زحمت میکشین، مثل کارشناسان. از اون طرف مردم ما، خواهر برادرای ما، جوانای ما، اونها هم موظفند بر این که این در واقع باور رو با معرفت آموزی تقویتش بکنن، یک با عمل و رفتار. ما در روایات داریم خود عمل و رفتار اگر در جهتش باشه باعث تقویت باوره و اگر کمتر باشه باعث تضعیف. با عمل و رفتار و اون دشمن شناسی هم که خدمتون عرض کردن که حواسمون باید به دشمن باشه. بسیار ممنونم از اینکه در محضر شما خوبان و بزرگواران بودیم. تشکر میکنم از عوامل برنامه و التماس دعا دارم.
زنده باشی، توفیق بود که در خدمتتون باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملایی، براتون آرزوی موفقیت دارم. از شما دوستان شنوندم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. انشالله عمری باشه تا هفته دیگه با برنامه تا جمعه ظهور همراه شما باشیم. باز هم خداوند یار و نگهدارتون.
ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟ ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو،
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو.
ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟ ای دل شیدای ما، گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟
زاده نرگس تویی، دیده چو نرگس بره، مانده که بیند مگر لاله همراه تو، لاله همراه تو.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پر مخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه‌ای بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند.
نخستین همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب‌های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت‌های تحلیلی،
بسته‌های سیاستی،
ایده‌ها و طرح‌های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی itstad.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه‌های علمیه. مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
لحظه های شبانگاهیتون قرین سعادت و خوشبختی باشه عزیزان همراه. ساعت همینک 23:07 شام جمعه 11 آبان 1403 هست و جدول پخش برنامه های نوبت کاری سوم رو از ساعت 24:30 به بعد تقدیم شما عزیزان میکنم. در ساعت 32 بامداد شبستان رو خواهید شنید. مناجات منظوم رو با نوای مداح اهل بیت حاج مهدی سماواتی در برنامه خلوت اون ساعت 1 بامداد خواهیم شنید. بروال سخن عنوان برنامه است که در ساعت 1:40 بامداد با موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیت در قرآن و متون دینی تقدیمتون میشه که توسط حجت الاسلام ماندگاری بیان خواهد شد. پیام های آیه 24 سوره یونس توسط آیت الله سید احمد خاتمی در سروش آسمانی 2:10 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پیک هدایت شرح نامه های امام حسن عسکری علیه السلام رو 2:40 خواهید شنید. نکات اخلاقی از سیره و روش علما رو در برنامه پارسایان ساعت 3 تقدیمتون میکنیم. شرح خطبه 158 و 159 نهج البلاغه در برنامه منشور امیر توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی بیان خواهد شد. پاسخگویی به سوالات شرعی رو در زمزم احکام ساعت 3:25 به مدت 17 خواهیم شنید. در ادامه برنامه های نوبت کاری سوم مکارم خوبان رو خواهیم شنید. در اخلاق مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه که در ساعت 3:45 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ادامه برنامه ها و در ساعت 4:10 آوای ملکوت رو خواهیم شنید. 4:30 ویژه برنامه از آنگاهی صبح با عنوان صبح نیاز تقدیم شما عزیزان خواهد شد به مدت 47. دعای عهد رو با نوای مهدی صدقی در ساعت 5:20 خواهیم شنید و حسن ختام برنامه های نوبت کاری سوم برنامه های شبکه رادیوی معارف مبانی فقاهت هست ساعت 5:30 با موضوع درس خارج اصول فقه که توسط آیت الله مکارم شیرازی به مدت 29 بیان خواهد شد. یک بار دیگه هم اشاره بکنم که هنگام اذان صبح فردا از مأذنه های شهر مقدس قم 5:04 خواهد بود. همچنان با ما همراه باشید از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت و در این لحظه از شما همراهان عزیز دعوت میکنم پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام رو در پرسمان تاریخی بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی. از رادیو معارف این برنامه را تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم و پاسخگو به سوال‌های تاریخی شما شنوندگان گرامی هستیم به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی. آقای پیشوایی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت هستم.
سلامت باشین شنوندا. اولین سوال ما سوالی است تلفنی که میشنویم.
خواهش می‌کنم برنامه، خیلی تشکر می‌کنم. سوالم این بود که ایشون فرمودن که حضرت علی علیه السلام در زمان حکومتشون از حسنین علیه السلام به عنوان کارگزار استفاده نکردن و دنبال اشخاصی بودن که بالاخره افرادی بودن که متعهد باشن و متخصص. خب یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام اون تخصص لازم رو نداشتن، تعهد که داشتن حتما، تخصص لازم رو نداشتن که به عنوان کارگزار اونها رو انتخاب بکنن و جامعه اسلامی در سایه اونها پیشرفت بکنه. من این سوالم بود، می‌خواستم سوال بفرمایید از کارشناس محترم جناب آقای پیشوایی.
ممنون هستم استاد، موفق.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
استاد در خدمت شما هست.
اونجا که من عرض کردم علی علیه الصلوات و السلام حسن و حسین و عبدالله جعفر محمد ابن حنفیه را منصب نداد، بحث ما این بود که حضرت نخواست پارت بازی کنه به تعبیر ساده، که حالا که علی خلیفه شده دیگه استاندارها و فرماندارام از بین بچه‌های حضرت، از بین دامادای حضرت، عرض کردیم که حضرت حدود 60 نفر کارگزار داشته و حسن و حسین و محمد حنفیه جز اینا نبودن. چرا جز اینا نبودن؟ حضرت نخواست این منصبها را و این حکومتها را به بستگان نزدیک خودش واگذار کنه.
بله.
از این نظر واگذار نکرد. خب حالا کلن علی علیه السلام کارگزارانی که انتخاب میکرد با چه ملیکی انتخاب میکرد؟ نه با ملاک بستگی و قوم خویشی، با ملاک صلاحیت و تقوا و توان مدیریت و امثال اینا. بنابراین هر دو مطلب جای خودش درسته و امام حسن و امام حسین سلام علیه حسنین را اگر منصوب نکرد، نه اینکه اینا تخصص نداشتن، تعهد نداشتن، حضرت نخواست فرزندان خودش را منصب بده، نزدیکان خودش را منصب بده. حتی در اون برنامه عرض کردم که حضرت چند تا از پسرهای عباس ابن عبدالمطلب، در واقع پسر عمویه حضرت بود،
بله،
به اینا بعضی جاها را اینا را منصوب کرد، مثلا یکی را حاکم کوفه، نمیدونم یکی را حاکم یمن، دوستا از اینا بودن. مالک اشتر به این اعتراض کرد که خب ما عثمان را کشتیم برای همینه که او بنی امیه و بستگانش رو روی کار آورده بود، مثلا یا امیرالمومنین شما هم که داره این کار رو میکنه پسرمو.
بله.
حضرت فرمود که من این چند نفر را به این مناسبت منصب دادم که عباس در زمان عثمان خیلی ناراحت بود و خواستم ناراحتی های او را جبران کنم. حالا بهتر از اینها را، از اینهایی که در فتح مکه، یعنی اسلام میشونم درست حسابی نید، اگر بهتر از اینها معرفی میکنید معرفی کنید، من به جای اینها منصوب کنم.
درست.
بله، بس از اینجا بود، نه که حسنین مثلا تخصص لازم را نداشت.
درست. خب سوال بعدی ما، سوالی از پیامکی خانم فرخونده خاجی از نجف آباد امیرآباد برامون این پیامک را ارسال کردن. سوال این هست: حضرت فاطمه سلام الله علیها چند ساله بودند که مادرشان فوت کرد و بر اثر چه چیزی فوت کردند؟ سوال دوم: آیا حضرت فاطمه ازدواج کرده بودند که پیامبر چند بار ازدواج کردند یا در خانه پدر بودند؟ و سومین سوال این که آیا حضرت فاطمه سلام الله علیها بعد از فوت پدر گرامیشان پیامبر ارثی به خانم فاطمه رسید و اون ارث چی بوده؟
سوال ایشون در واقع چند تا سواله،
سه بخش بعد.
بله، سه بخشه و چند بخشه. در مورد بخش اول که موقع فوت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها حضرت فاطمه چند سال داشته، عرض میکنم که مشهور در میان علمای شیعه اینه که حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال پنجم بعثت متولد شد.
بله.
خب و چون فوت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را در سال دهم بعثت نقل میکنن، بعد از پایان محاصره شیب ابی طالب، این دوتا را کنار هم بزنیم میتونیم نتیجه بگیریم که موقع فوت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها حضرت فاطمه 5 سال داشته.
بله. خب این بخش اول سوالشون، بخش‌های دیگر رو هم ایشون پاسخ خواهید گفت.
بخش دوم سوال اینه که
بچه
ازدواج‌های اول حضرت رسول صلی الله علیه و سلام لری، اون زمان حضرت فاطمه هنوز ازدواج نکرده بود، هنوز در خانه پدر بود.
بله. و بخش سوم که آیا ارثی از پیامبر به حضرت رسیده یا نه؟
بله، ارث پیامبر اسلام صلوات الله سلام اموالی به اون صورت که نداشتن که دارایی به اون صورت که نداشتن که عمده چیزی که قرار بود نصیب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه فدک بود.
بله.
که البته این ارث نبود، رسول خدا در حیات خودش به حضرت فاطمه بخشیده بود، ولی این را ارث تلقی کردن، گفتن که پیغمبر اسلام فرموده که، البته این را بستن به زبان رسول الله، پیغمبر اسلام فرموده که نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما انبیا ارثی به جا نمیذاریم و هرچه از ما مون صدقه است. با استناد به این جمله فدک را از حضرت فاطمه سلام الله علیها گرفتن. بنابراین عمده چیزی که مونده بود از حضرت رسول و اینا اسمش ارث گذاشتن، در حالی که ارث نبود، اصلا حضرت بخشیده بود، از حضرت فاطمه گرفتن. اگر ارثی مون از حضرت رسول بسیار بسیار جزئی بود.
بسیار ممنون. امیدوارم که شنوندگان ارجمند همچنان همراه با برنامه پرسمان تاریخی باشند.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ تاریخ اسلام.
گفتن که این خطبه فاطمیه صلوات الله علیها این در مسند احمد و صحیح مسلم از کتاب اهل سنت هم اومده و این دیده نشده تو این دوتا کتاب. میخواستم ببینم که این از کجا گفته شده و اگر لطف فرمایید که مثلا بگن کجا، چون من گشتم پیدا نکردم.
خب استاد پیشوایی همچین چیزی بوده؟
خوبه که از همه گویندگان سوال بفرمایید.
بله شما توضیح راجبش نمیخواید بدید؟
من توضیح ندارم. خوبه که ما در حاشیه چیزایی که از خطبا از گویندگان بانه. نقل میشه چیزی بگیم
درست.
یه وقتی منافی شأن اونها میشه. خوبه که اینجور سوالات را که تکرار میشه
بانه.
توضیح راجع به سخنان بعضی از خطبا و گویندگان از رادیو تلویزیون یا در مجالس از ما میپرسن، خواهش میکنم که
از خودشون بپرسن،
از خود اونها سوال بفرماین و اون چی هم که از ما میپرسن خواهش میکنم از مکتوب ها بپرسن.
درست.
چیزایی که در کتاب ها هست و با قید نام و
با سند
در فلان کتاب چنین آمده که ما بتونیم نظر بدیم.
انشاءالله. بسیار ممنون. خب سوال دیگری رو از سوالهای پیامکی شما شنوندگان بزرگوار خدمت استاد پیشوایی مطرح کنیم. شماره 919-58-90 نوشتن: سلام، کدام کتاب ها در مورد جنگ های بدر، احد، خندق و امامت امام حسین و واقعه کربلا با سند و کامل تر است؟
کتاب های فراوان داریم. ایشون اگر مراجعه بفرمایند به کتاب فروشی ها یا به کتاب خانه ها، کتاب های تاریخ اسلام بخوان در اختیارشون میذارن.
بله.
و همه کتاب های تاریخ اسلام ظاهرن هم مقصودشون کتاب فارسیه.
بله.
همه کتاب های تاریخ اسلام جنگ کدوم از جنگ ها بود؟ جنگ
بدر و احد و خندق.
بدر و احد و خندق و خیبر و اینا را همه کتاب های تاریخ اسلام
به صورت مستند بهشون پرداختن
دارن.
بله.
و به عنوان نمونه ارز میکنم، نه که حالا منحصر به اینا باشه، مثلا میتونم به کتاب فروغ ابدیت که نسخه‌اشم فراوانه.
بله.
کتاب فروغ ابدیت تعریف استاد حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی مراجعه فرماین. به کتاب خود ما میتونم مراجعه فرماین، تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا.
بله.
در مورد قیام و شهادت امام حسین سلام الله علیه میتونن به کتاب مقتل جامع سید الشهدا علیه الصلاه و السلام.
بله.
که کار گروهی با نظارت و مدیریت بنده.
بله.
میتونن به این کتاب مراجعه کنن.
انشاءالله.
اسم کتاب را من تکرار میکنم، مقتل جامع سید الشهدا علیه الصلاه و السلام.
بسیار متشکر. خب سوال دیگر ما این سوال باشه از شماره 915-0984: با سلام، لطفا از استاد بپرسید آیا امام حسن و امام حسین علیه السلام در جنگ فتح ایران شرکت داشتند؟
در بعضی از کتاب ها آمده، لکن از نظر تاریخی اشکالاتی داره و اثباتش خیلی مشکله. بله در بعضی از کتاب آمده، لکن اثباتش بسیار بسیار مشکله، اشکالات تاریخی داره.
بله.
نمیشه به صورت یک امر مسلم قبول کرد.
درسته. خب دوستانمون در اتاق فرمان اگر فاصله رو به ما بدن انشاءالله ادامه بدیم باز هم سوالهایی رو که از استاد پیشوایی و در رابطه با تاریخ اسلام شده.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
پیامبران همه دست جمعی در خانه خدا هستند، تو هجر و جلوی هجر.
میخواستم سوال کنی ببینی حضرت یوسف هم همون جا هستن یا جایی که دیگه حضرت یوسف قبرشون جای دیگه هست؟ من اینو میخواستم سوال کنم.
آیا بیش پایی در خدمتیم؟ همه پیامبران به گمانم نباشن
نه
نماشن
به این صورت نیست. تعدادی از پیامبران اونجا مدفونه، همه پیامبران که اونجا حتما مدفون نیستن، حضرت یوسف هم اونجا مدفون نیست.
درست. خب بریم به سراغ باز هم سوالهای پیامکی. سوال دیگر 912-1065، چرا در فتح مکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شدن ابو سفیان را قبول کرد ولی دستور داد بعضی از کفار را تعقیب کرده به قتل برسانند ولی ابو سفیان را نکشت؟
یه اصل کلی عرض کنم که این ممکنه جاهای دیگه هم به درد بخوره و اون اینه که اون زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مله جذب بود.
بله.
اشخاص را جذب میکردن، همین مقدار که اشخاص میامدن اظهار اسلام میکردن و شهادت این را میگفتن قبول میشد و اینجوری نبود که هر کس مثلا می آمد مسلمان بشه اول بهش بگم برو کلاس اسلام شناسی ببین، برو یه دوره بصیرت ببین، برو احکام را یاد بگیر، برو رساله توضیح المسائل را از بر کن، بیا ما امتحان ازت بگیریم چی کن. اینجوری نبوده و هر کس که اظهار اسلام میکرد و اعلام اسلام میکرد پذیرفته میشد، بعد بهشون آموزش داده میشد.
درست.
بنابراین در فتح مکه هم همینجور بوده و با اینکه اهل مکه خب خیلی حضرت رسول را اذیت کرده بودن، حضرت عفو عمومی کرد اینها را و این از اون اقدامات بسیار بزرگ حضرت رسول بوده و نشان میداد که برای مردم اون زمان هم نشان میداد که این روش روش پادشاهان نیست. اگر هر پادشاه هر فاتحی به جای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه بود، دمار از روزگار اینا رو در می آورد. 23 سال حضرت رو بلاها رو سر حضرت آورده بوده، حضرت اینا رو عف کرد. مسلمانی ابو سفیان و دیگر اهل مکه هم بر همین اساس پذیرفت که ما اختلافمون، جنگمون، مشکلمون با اینا این بوده که اینا مسلمان بشن. حالا دیگه مسلمان شدن، دیگه حاضرن مسلمان بشن. حالا ما بگیم نه تو غلط کردی مسلمان شدی، اصلا ما اسلام تو رو نفذیم، بزنید گردن. اینجوری نبوده، مرحله جذب بوده. و اما اون چند نفری که حضرت اونا را استثناء کرد، اونا خطاهای بزرگ مرتکب شده بودن، گناهان بزرگ مرتکب شده بودن که تعدادشون هم محدود بود. حضرت اونا را استثناء کرد که حساب دیگه داشتن، هرچند بعضی از اونا باز آمدن مشمول عفو حضرت رسول بود شدن، از جمله وحشی قاتل حضرت حمزه سیدالشهدا.
بسیار متشکر. انشالله که همچنان برنامه پرسمان تاریخی رو بشنوید.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از رادیو معارف.
در این بخش از برنامه پرسمان تاریخی باز هم بپردازیم به سوالهای پیامکی شما بزرگواران. شماره 913-61-10 نوشتن سلام، خسته نباشید. آیا در جنگ امام حسن علیه السلام با معاویه ابن عباس خیانت میکند؟ به چه صورت و سرگذشت ابن عباس چگونه شد؟
ابتدا توضیح ارز کنم که ابن عباسی که به امام حسن خیانت کرد، ابن عباس معروف نبوده، برادر او بوده. عباس ابن عبدالمطلب عموی حضرت رسول و حضرت علی علیه السلام، پسراشون دوتا بودن به نام عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس.
بله.
اون کسی که خیانت کرد عبیدالله ابن عباس بوده، برادر کوچیک بوده و خیانتش به این صورت بوده که امام حسن سلام علیه 12,000 نفر پیشا پیش فرستاد به طرف شام که اینا برن هر جا به سپاه معاویه رسیدن مانع پیش روی اونا به طرف عراق بشن.
بله.
تا امام مصطفی سلام علیه با قوای اصلی از راه برسه.
درسته.
و فرمانده اون 12 نفر همین عبیدالله ابن عباس بود. عبیدالله ابن عباس را معاویه تطمیع کرد 1,000,000 درهم پول بهش پیشنهاد کرد و این با 800 نفر از اون 12,000 نفر شبانه منشعب شد و پیوست به معاویه. خیانت ابن عباس این بود، عبیدالله ابن عباس.